کلا محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار حرفی زندگی می کنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همه. راهوی اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982700 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
به مدت 20 دقیقه برنامه بزنگاه رو بشنوید.
بزنگاه
این برنامه بیداری جهانی علیه صهیونیسم. برج خرداد سال جاری، رهبر حکیم انقلاب اسلامی نامه‌ای خطاب به دانشجویان حامی مردم فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا ارسال فرمودند. در بخشی از این نامه و پیام ماندگار آمده است:
شما اکنون بخشی از جبهه مقاومت را تشکیل داده اید و در زیر فشار بی‌رحمانه دولتتان که آشکارا از رژیم غاصب و بی‌رحم صهیونیست دفاع می‌کند، مبارزه‌ای شرافتمندانه را آغاز کرده اید. رهبر انقلاب اسلامی در این نامه با اشاره به علل و عوامل شکلگیری جبهه بزرگ مقاومت و دلایل مبارزه آن با رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکید کردند. رژیم صهیونیستی از روز اول سیاست مشت آهنین را در برابر مردم بیدفاع فلسطین به کار گرفت و بی‌اعتنا به همه ارزش‌های وجدانی و انسانی و دینی، روز به روز بر بی‌رحمی و ترور و سرکوبگری افزود و دولت آمریکا و شرکایش حتی از یک اخم در برابر این تروریسم دولتی و ظلم مستمر دریغ کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه جبهه مقاومت از دل این فضای تاریک و یأس‌آلود سر برآورد و تشکیل دولت جمهوری اسلامی در ایران آن را گسترش و توانایی داد، افزودند: آیا ملتی که در سرزمین متعلق به خود در برابر جنایات اشغالگران صهیونیست از خود دفاع می‌کند تروریست است؟ و آیا کمک انسانی به این ملت و تقویت بازوان او کمک به تروریست به شمار می‌رود؟ رهبر انقلاب اسلامی خطاب به جوانان آمریکایی حامی فلسطین خاطر نشان کردند: من می‌خواهم به شما اطمینان بدهم که امروز وضعیت در حال تغییر است. سرنوشت دیگری در انتظار منطقه حساس غرب آسیا است. بسیاری از وجدان‌ها در مقیاس جهانی بیدار شده و حقیقت در حال آشکار شدن است. جبهه مقاومت هم نیرومند شده و نیرومندتر خواهد شد و تاریخ هم در حال ورق خوردن است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تظاهرات حمایت از مردم فلسطین در کشورهای دیگر و همچنین همراهی و پشتیبانی استادان دانشگاه از دانشجویان و در مقابل شدت عمل پلیسی گفتند: من با شما جوانان احساس همدردی می‌کنم و ایستادگی شما را ارج می‌دهم. رهبر انقلاب اسلامی با توصیه به آشنایی با قرآن، نامه به دانشجویان آمریکایی حامی فلسطین را اینگونه پایان دادند: درس قرآن به ما مسلمان‌ها و به همه مردم جهان ایستادگی در راه حق است و درس قرآن درباره ارتباط بشری این است: نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید. جبهه مقاومت با فراگیری و عمل به این دستورها و صدها نظائر آن پیش می رود و به پیروزی خواهد رسید به اذن خدا.
آنچه امروز بیداری جهانی علیه صهیونیسم را رقم زده، برانگیخته شدن احساسات جهانی و توسعه جبهه مقاومت تا مرزهای اروپا و آمریکاست، چنانچه بارها در سخنرانی‌های یک سال اخیر رهبر حکیم انقلاب تأکید شده است ما با پدیده و کلان روندی تحت عنوان بیداری جهانی علیه صهیونیسم و تبلور مقاومت در سطحی فراتر از منطقه غرب آسیا مواجه هستیم. دکتر روح الله پورطالب، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی:
بیداری جهانی که دارید در خصوص اون صحبت میکنید برمیگرده به مسائل مختلفی که از داخل رژیم صهیونیستی داره ایجاد میشه. اولین موردش بحث خود جنگی که از طرف رژیم صهیونیستی با غزه و لبنان شروع شده. رژیم کودک کش به قول خودمون بعد از گذشت مثلا یک سال از حماسه 9/7 اکتبر این شرایط رو پیش آورده که کل دنیا این رژیم رو به عنوان یک رژیم کودک کش دارن میشناسن. این اولین موردش که این بیداری جهانی داره صورت میگیره. دومین موردش بحث رسانه‌هایی هستن که تو این زمینه دارن کار میکنن، بحث خبرنگارایی هستن که دارن کار میکنن تو این زمینه. ببینید ما خیلی از خبرنگارای ما کشورهای دیگه حتی رسانه‌های همسو با محور ما و مثلا میادین و حالا یه سری رسانه‌های دیگه، چه رسانه‌های غیر همسو با محور مقاومت، اونها هم به نوبه خودشون دارن کمک میکنن که صدای مردم غزه به دنیا مخابره بشه. این دومین مورد. دومین موردش هم حمایت ایران از بحث جبهه مقاومت و به قول گفتنی بحث حمایت 0-100 ایران از جبهه مقاومت یمن، عراق، حزب الله، حماس و تمام جبهه مقاومت هست که این بیداری رو رقم زده و داره کارهایی رو انجام میدن که حداقلش صدای مظلومیت مردم لبنان و غزه به دنیا مخابره بشه. تو این سه تا گزینه، تو این شرایطی که الان یک بیداری جهانی داره نسبت به اون چیزی که صهیونیست‌ها در اقداماتی که دارن انجام میدن، اینجوری نیست که ما بگیم با یک سکوت و یک چیز معمولی باشه این امر.
بدون شک مهمترین خصلت بیداری جهانی شکل گرفته علیه صهیونیست و متعلقات آن آگاهی محور بودن آن است. آشکار شدن واقعیت رژیم صهیونی، افتادن نقاب از چهره کریه آن و نهایتاً آگاهی عمومی ناظر بر باورها و نشنیده ها و افسانه های ساختگی از موجبات بیداری وجدان ها بوده است. آگاهانه بودن این بیداری موجب قوام و دوام آن در بازی زمانی و مکانی کنونی و آتی در دنیا خواهد بود.
بصیرت روشنگر است. بصیرت قطب‌نماست.
وجدان بشریت در حال بیدار شدن است. واقعیتی که در روزهای گذشته در اقصا نقاط دنیا دیده می شود. تظاهرات، تحریم کالاها و اعتراضات خیابانی به نسل کشی تاریخی در نوار غزه از جمله اقداماتی است که وجدان بشری در این روزها انجام می دهد تا جنایت علیه بشریت را محکوم کنند. شناسایی مظلوم کار سختی نیست، اما در این میان دولت‌های مدعی دموکراسی و آزادی برخلاف خواست مردم سرزمینشان پشت سر ظالم ایستاده اند.
As long as the United States stands and will stand forever, we'll not let you ever be alone.
We stand with Israel and reaffirm our support for Israel's right to defend itself.
سران کشورهای معروف و معتبر غربی با همه ادعاهایی که میکنن مطلقا با تبعیض نژادی مخالف نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه رژیم صهیونیستی مظهر تبعیض نژادی است. مردم اروپا، مردم آمریکا، ملت‌ها باید تکلیف خودشون رو با این وضعیت روشن کنن.
آگاهی گسترده بین‌المللی علیه رژیم اشغالگر قدس دیگر صرفاً ناظر بر جنگ غزه و لبنان و وقایع جاری در آن نبوده و ماهیت رژیم کودک‌کش صهیونیستی و حامیان آن را هدف قرار داده است. اعتراضاتی که علیه رژیم متوحش صهیونیستی در سراسر دنیا شکل گرفته، معطوف به ماهیت و موجودیت این رژیم بوده و زیربنایی که این رژیم بر پایه آن حیات نامشروع خود را آغاز کرده به چالش کشیده است. دکتر جعفر قنادباشی، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
این آگاهی جهانی طبیعتاً میتونه دولت‌های یعنی به اعتراضات و جماعات اعتراض‌آمیز علیه روابط کشورهای غربی و اسرائیل به اصطلاح بی‌انجام سبب بشه که دولت‌ها نگرانی از مخالفت‌های مردمشون و نگرانی از ترس مردمشون در واقع پیوندهاشون رو از با رژیم صهیونیستی سست بکنن. این یک صحنه است. یک صحنه دیگه صحنه سازمان ملل هست. دولت‌ها طبیعتاً رأیی که در سازمان ملل میدن در قطعنامه‌های مختلف، مصوبات مختلف، چه مجمع عمومی چه شورای امنیت، این رأیشون در داخل میتونه انعکاس‌های مختلفی داشته باشه. زمانی که اونها یک رأی به نفع رژیم صهیونیستی بدن، طبیعتاً با موج مخالفت‌های داخلی روبرو میشن و احتمال داره که در انتخابات بعدی در واقع مردم نسبت به اونها بیمهری بکنند. رضا اینجا هم میبینیم که دولت ها به خاطر جلب رضایت مردم و جلوگیری از خشم مردم به رژیم صهیونیستی به نفع رژیم صهیونیستی رأی نمیدن و به خطنامه‌های مخالف رأی میدن. یکی از این موارد همین در شهریور ماه 24 شهریور گذشته بود که حتی دولت فرانسه به مثلا ضرورت پایان اشغال کرانه باختری رأی مثبت داد. یعنی دولت فرانسه که در بسیاری موارد از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه، در قضیه به حضورت عرض شود که اختیار دادگستری میهمندی به سازمان به اسرائیل برای خروج از کرانه باختری رأی مثبت داد. قطعنامه در مجمع عمومی تصویب میشد، این قطعنامه رأی مثبت.
زمانی که اشغال فلسطین در سال 1948 میلادی کلید خورد، پیشفرض صهیونیست ها و آمریکا این بود که گذشت زمان و جابجایی نسل ها تبدیل به عاملی در مسیر تثبیت این اشغالگری و قبض زدایی از آن خواهد شد. همین نگاه در ارتکاب جنایت های یک سال گذشته نیز وجود داشت و گمان می رفت که گذر زمان موجب به حاشیه رفتن موضوع غزه شود. اما نظرسنجی هایی که در آمریکا و اروپا صورت گرفته، بیانگر عمیق‌تر شدن نفرت عمومی از جنایات و نسل‌کشی صورت گرفته در غزه از یک طرف و ریشه دار شدن ارزش‌های نهفته و آشکار در گفتمان مقاومت و نهایتاً تبدیل شدن جهان منهای اسرائیل به یک هدف انسانی و اخلاقی از سوی دیگر گردیده است. این روند نوید تسری بیداری به نسل‌های بعدی را می‌دهد. دکتر مجید گودرزی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی:
جنگ غزه ابعاد مختلفی داشته، از جمله اینکه خب به هر حال زنده شدن مجدد مقاومت بود و خود فلسطینی‌ها هم در نهایت دریافتند که تنها گزینه و بهترین گزینه مقاومت است. چون به قول نماینده ایرلند در پارلمان اروپا، در از سال 2008 2023 تقریبا 150 هزار فلسطینی کشته شدن و فلسطینی ها دیدن که اگر مقاومتی هم نکنن باز هم کشته میشن. و از سوی دیگر هم خب ابعاد دیگری هم داشت. یکی از ابعاد مهم جنگ غزه شکست رسانه‌ای بزرگترین پروپاگاندای رسانه‌ای جهان بود و ما دیدیم که 175 خبرنگار تا پای جان ایستادن و حماسی که هیچ رسانه‌ای نداشت و لبنانی که کمترین رسانه‌ای ممکن رو داشت و حتی رسانه‌ای اونها هم به ماهواره‌های صهیونیستی وابسته بودن، دیدیم که اونها ایستادن تا یک شکست بزرگ رسانه‌ای رو به اونها تحمیل کردن و بیش از 95% راهپیمایی‌هایی که در دنیا انجام شد به حمایت حماس و فلسطین بود و این یک دستاورد خیلی بزرگ بود برای جبهه مقاومتی که اصلا قابل قیاس نبود رسانه هاشون با رسانه‌های صهیونیست در جهان که این چه تراست‌ها و چه کارتل‌های بزرگی در حوزه رسانه‌ای داشتن.
تظاهرات میلیونی مردم لندن، پاریس، نروژ، سوئیس، مالزی، هندوستان، ترکیه، اندونزی و سایر ملت‌های دنیا در حمایت از فلسطینیان و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی حکایت از آن دارد که وجدان بشریت بیدار شده است و استکبار جهانی دیگر قادر نیست تا مردم دنیا را با سیاست‌های رسانه‌ای خود فریب دهد.
مردم غزه با صبر خودشون توانستن وجدان بشری رو به حرکت در بیارن.
از سوی دیگر خیانت دولت مردان اروپایی و آمریکایی به خواست مردم سرزمینشان بار دیگر بنیان دموکراسی و آزادی را در غرب متزلزل کرده است. جنگ و خشونت و تجاوز صهیونیست‌ها در طول این سال‌ها نه تنها آسیبی به ایمان و باور فلسطینیان وارد نساخته، بلکه ماهیت رژیم جعلی اسرائیل را به عنوان رژیمی آپارتایدی، نجات پرست و خونریز بر همگان افشا کرده است. این افشاگری باعث شده است تا مردم به کف خیابان آمده و فریاد آزادی و دادخواهی سر بدهند.
غرب در طول دهه‌های سپری شده از اشغال فلسطین در کسوت بازیگری بسترساز جهت تنظیم و تثبیت سلسله عوامل محیطی و فرامتنی به منظور استمرار اشغالگری صهیونیست‌ها بوده است و جریان تبلیغاتی و رسانه‌ای حاکم بر غرب نهایت تلاش وقیحانه خود را در این تنظیم سازی فرامتنی به کار برده، اما امروز بیش از پیش خود را در برابر آگاهی جهانی شکل گرفته مستأصل و ناتوان می‌بیند. جنبش جهانی ضد صهیونیسم عملگراست و صرفاً مبتنی بر مؤلفه‌های فکری و اندیشه‌ای نیست. به عبارت بهتر، تبلور این آگاهی جمعی را ما صرفاً در نظریه پردازی‌ها که متوجه ذهنیت افراد در خصوص ماهیت و عملکرد صهیونیست هاست مشاهده نمی کنیم. تبلور خیزش های ضد صهیونیستی امروز در خیابان های پاریس، آمستردام، واشنگتن و نیویورک به وضوح نشان می دهد که چگونه اصلاح ذهنیت نسل های قبلی و خلق ذهنیت نسل های جدید علیه رژیم اشغالگر قدس منتج به بروز اعتراضات پرهزینه علیه نظام سلطه و تزویر شده است. این بیداری جهانی قابل پیشگیری و حتی قابل مدیریت نبوده و در آینده نزدیک سقوط کریه‌ترین و متوحش‌ترین نظام فکری و سیاسی در جهان امروز را رقم خواهد زد. دکتر مجتبی شجاعی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی:
علی‌رغم سانسور خیلی گسترده‌ای که جبهه متخاصم در مقابل جبهه مقاومت انجام دادم، ولی با توجه به در واقع حجم جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی و همپیمانان اونها دارن انجام میدن و قفل شکنی که اخیراً در همه موضوعات در واقع در خصوص در واقع جنگ اخیر رخ داده، به نظر می‌رسد که وجدان‌های جهانی هم بیدار شده و هم یک نظم نانوشته‌ای رو در واقع شکل داده در بین گروه های مختلف مردمی. از طرفی سکوت به اصطلاح برخی از حاکمین و برخی از دولت ها و کشورهای مختلف عاملی شده که مردم تحریک شدن بیشتر در واقع توی صحنه حضور پیدا بکنن و یه تناقض بین شعارهای حکام کشورهای غربی در خصوص حقوق بشر با رفتارهای اونها در واقع یه پارادوکسی هستش که بیشتر از گذشته خودشو داره نشون میده و مردم هم در واقع آگاه شدن نسبت به این در واقع استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر و شعار و عمل متناقض کشورهای غربی در این خصوص، لذا خودشون به صحنه اومدن و دارن جور حکومت‌های خودشون رو میکشن، هر طرفی دارن وظیفه انسانی خودشون رو انجام میدن. خب از همه ادیان و رنگ‌ها و اقشار و قومیت‌ها و از همه ملت‌ها هم شاهد هستیم که در این جوش و خروش وظیفه انسانی خودشون رو انجام میدن.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل، فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد، درگیری‌های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید. تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست‌ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی‌ها از همه سرزمین خود رضایت نمی‌دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948 بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا بدین شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین راهی جبهه های نبرد با صهیونیست ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ مصری ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهی حاصل از این آتش بس، صهیونیست ها بدون اعتنا به تحریم های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه ها آغاز و موفق شدند تا دو شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی‌ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش‌های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی‌های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش‌های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست‌های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی رقم زده بر هم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده